من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. فآله الطاهرين والدان الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث خارج اصول روز شنبه 18 دی 1400، درس 62. بحث در اصول عملیه بود، اصل استصحاب و ادله استصحاب. رسیدیم به بعضی از روایات که از اونا به روایات خاصه تعبیر میشه. روایات عامه اونایی بود که درش قاعده کلی القا شده، مثل آتن گذل یقینه به شک، که همون صحاح زراره باشه. ولی بعضی روایات موردیه، در مورد خاصی سوال شده جواب داده شده و در اونا دیگه قاعده کلی مطرح نیست. هرچند ممکنه اونا رو به جاهای دیگه هم تعمیم بدیم، ولی اینکه خاصه باشیم قاعده کلی ازش استفاده بکنیم اینطوری نیست. ولی خب همین تعمیم به سایر موارد کار قاعده کلی رو میکنیم. حالا یکی از روایاتی که مسلماً بهش استناد شده در موارد خاصه، اون روایتی است که جناب شیخ طوسی با سند صحیحی که دارن از سعد نقل میکنن، سعد ابن عبدالله اشعری قمی، چون شیخ مشیخه خودش رو ذکر میکنه و در کتابایی که هست خب جناب شیخ طوسی اینجور نیست که بی جهت مثلا از سعد نقل بکنه، سند داره. اون وقتی وقتی مشیخه رو ذکر میکنه اونجا آدم نگاه میکنه میبینه که چجوریه در آخر تهذیب. خلاصه این سند صحیحه، از سعد، از احمد ابن محمد، از حسن ابن محبوب، از عبدالله ابن سنان. میگه سوال شد حضرت صادق علیه السلام، همین آقای عبدالله ابن سنان میگه سوال شد و منم حاضر بودم در اون مجلس. او طرف پرسید که من لباس خودم رو به یک ذمی اهل کتاب آریه میدم و میدونم که این کار شرب خمره، خوردن گوشت مثلا خنزیره، بعد لباس رو به من بر میگردونه، حالا من چه وظیفه دارم؟ آیا باید لباس رو بشورم قبل از اینکه درش نماز بخونم یا شستن نمیخواد؟ امام صادق علیه السلام فرمود به این که درش نماز بخون و به خاطر این جهت لازم نیست بشوری، شک داری نجس شده یا نه. وقتم که آریه دادی طاهر بود، پاک بود، حالا شک در عروض نجاست پیدا میکنی. لا تغسل و من عل ذالک، برای اینکه علتش هم میاره، تو این لباس رو به اون ذمی آریه دادی در حالی که طاهر بود و یقینم نداری که نجس شده. که ببینید اینا صریحا استصحابه، به او دادی طاهر بود، الان گرفتی نمیدونی اون نجسش کرده یا نه. رضا گفت درش نماز بخون تا اینکه یقین به نجاست پیدا کنی، تا یقین پیدا نکنی طاهره. خب یکی بحث سند این روایت مطرحه، یکی بحث دلالتش. خب هم سند به حمدالله تمامه، هم دلالت تمامه. و از این روایت ما تعبیر به صحیحه میکنیم. اگر میگیم راوی یا ثقه حسن، ثقه رو اگه برای امامی دوازده امامی به کار ببرن یعنی عادل، ثقه رو برای غیر دوازده امامی به کار ببرن عادل نیست، ولی مورد وثوقه. ولی برای دوازده امامی وقتی میگن ثقتون نمیگن عدلون، معادل همو عدله، چون زمیمش کن به شیعه بودن وقت در حقیقت میشه چی؟ میشه صحیحه. خب سند خدمت شما عرض شد تمامه و میاد میرسه به امام صادق علیه السلام. دلالتش هم واضحه که ببینید وچه این که امام میگد که بنا رو بر طهارت بگذار و نمیخواد رو شستشو بدید، وچه چیه؟ تو کلام امام اومده که ایچون سابقه طهارت داشته، اعرتهو آریه دادی و هو طاهرون. الانم که علم به ارتفاع و طهارت نداری که، این میشه استثناء. حالا اگه کسی بگه نه این مربوط میشه به قاعده طهارت، قاعده طهارت کجا صادر میشد؟ اونجایی که شک داریم چیزی نجسه یا طاهره، حلال یا حرامه. قاعده طهارت میگه کلوشن لک طاهر، کلوشن لک حلال. حالا نباید ما شبهه کنیم که اینجا جای قاعده طهارته، چون اگه قاعده طهارت بود علت رو به این که تو قبلا میدانستی که پاکه نمی آوردن. همین که استناد به حالت سابقه میشه معلوم میشه اینجا مورد استصحابه، نه صرف شک در طهارت و نجاست بدون حالت سابقه. خب پس این صریح در استصحابه. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که یکی بگه خب این روایت مختص به باب طهارته، چون سوال از پاکی و نجسی میپرسه امامم جواب میده، آیا میشه این روایت رو مختص بکنیم به فقط طهارت؟ مثلا یه جایی در یه حالا حکم وضعی دیگه طهارت و نجاست، یه جا مثلا در حکم تکلیفی هم بخوایم بهش استناد کنیم، فلان عمل بر من واجب بود قبلا، حالا واجبه یا نه، استصحاب بقای وجوب بکنم دیگه، اونجا حکم تکلیفیه. آیا از این روایت میشه القاء خصوصیت کنی؟ هر جا در موضوعی در حکمی شک کنیم استصحاب بقا بکنیم. جناب شیخ اعظم داره که درست ظاهرش اختصاص به باب طهارته، ولی بعید نیست که ما قائل بشیم به عدم قول به فصل. عدم قول به فصل یعنی هر که گفته استصحاب در طهارت میاد، در غیر طهارت هم قائل نشده به فرق، بیه اینجا میاد اونجا نمیاد، قائل به فصل و فرق وجود نداره. پس بنابراین هر کجا در موضوع یا حکمی ما شک بکنیم به استناد عدم قول به فصل از این روایت کمک میگیریم و اونجا هم مشمول استصحاب قرار میدیم، هرچند مورد روایت مثلا حکم وضعیه، حالا نسبت به طهارت و نجاست، حالا یه وقت هم حکم تکلیفی هم بود همینجور، یا عدالت زید بود، اینم میتونیم القای خصوصیت بکنیم با این مناطقی که امام ذکر کرد، گفت تو حالا سابقه یقینی بود بعد شک کردی اعتنا نکن، این یه اصله یه قانونه، ما استیاد میکنیم، میشه در جواب دیگه هم چکار کنیم؟ پیاده بکنیم. خب پس استدلال به این روایت تمامه و روایات عامه هم که قبلا خوندیم برای حجت استصحاب، چه در احکام وضعیه چه در احکام تکلیفیه. احکام وضعیه اونایی که مربوط به صحت و بطلانه، مثلا سببیت، شرطیت یا همی طهارت، نجاست، اینا مربوط میشه به احکام وضعیه. احکام تکلیفیه درش چه بسا استحقاق ثواب و عقاب مطرحه که مربوط میشه مستقیما به فعل مکلف، وقت این مطلب تمامه دیگه. به قول بزرگانم ما میتوانیم از این ادله عامه و خاصه به خوبی استفاده بکنیم حجیت استصحاب رو. این بحث دیگه تمام میشه. فقط یه نکته مانده که این نکته هم خوبه که ببینیم این شبهاتی که گاهی پیش میاد نه شبهات بدبیه و شبهاتی که حالت سابقه داره، اینا چند جوره. یه وقت در احکام، یه وقت در موضوعاته. شبهه در حکمم یا کلیه یا جزئیه، شبهه در حکم یا کلیه یا جزئیه. کلی مثل شبهه در وجوب دعا اندرویت الهلال، آیا دعا اندرویت الهلال واجبه یا نه؟ خب منشأ شک چیه؟ شارع. نمیدونیم شارع واجب کرده یا خیر، حالا یا اجمال نص یا فقدان نص یا تعارض نصین امثال ذلک. مثال زیاد داره، آیا بعضی و معضیه وضو رو باطل میکنه یا نمیکنه، شبهه حکمیه مثلا. کلی هم هست، یه وقت نه شبهه حکمی هست ولی جزئیه. مثالی که داریم، مثلا شک میکنیم این مایه حلال یا حرامه، این که بحث حلال و حرام مربوط به شارع میشه که این مایه حلال یا حرامه. وقت البته این نکته رو دقت کنید، همیشه شبهات حکمیه جزئیه برگشتش به شبهه موضوعی است. الان اگه از شما بپرسم چرا شک داری این مایه حلال یا حرامه، میگه چون نمیدانم پاکی یا نجسه، چون نمیدانم مثلا قصبیه یا غیر قصبیه، پس ریشه برمیگرده به شبهه موضوعیه. این شبهات حکمی جزئیه ریشه شبهات موضوعیه جزئیه میشه، یعنی به عبارتی شک سببی مسببیه. نمیدونم این مایه خوردنش حلال یا حرامه، چون نمیدانم قصبیه یا مباهه، مال خودمه. بله، اینا نکته خوبی است در ذهنتون باشه برای همیشه. شبهات حکمی جزئیه منشأ و معالش در حقیقت شبهه موضوعیه هستش، چون موضوع رو نتونستیم تشخیص بدیم. لذا سلام علیکم تردید میکنیم. خب میاد راجع به این نکته، و از اون طرف یه شبه هم داریم، شبهه در موضوع کلی که نمیدونیم مثلا، حالا باز ببینید موضوع هم ممکنه کلی باشه، این که تا حالا میگفتم جزئی بود، اما یه وقت موضوع کلیه، مثلا نمیدونیم عذره پرندگان حرامگوش طاهره یا نجسه، عذره حیوانات پرندگان حیوانات نه، پرندگان حرامگوش، مثلا الان راجبه عذره کلاغ بحثه، روایات هم مختلفه. خب اینجا در حقیقت ما میتونیم بگیم شبهه در موضوع کلیه. کلی یعنی چه؟ یعنی عذره طیور، اینجور طیور. کدوم طیور؟ طیوری که محرمت الاکلن، میدونیم اینا محرمت الاکلن، ولی موضوع کلی یعنی عذرتو کل طائرن محرمت الاکل، آیه طاهرون او نجسون. پس اینم به نحوی شد شبهه در موضوع، منتها موضوع کلیه، وقت در نتیجه حکمشو نمیدونیم. چهارم میشه شبهه در موضوع جزئی، اونجا دیگه موضوع جزئی، مثل این که مثلا نمیدونیم این مایه خارجی بوله یا آبه، این مایه خارجی خمره یا خله، این موضوع جزئیه، این ربطی هم به شارع نداره، این منشأش خود ما هستیم، باید بریم تحقیق کنیم ببینیم بوله یا آبه، خله یا خمره. وقت نگاه کنید این چهار صورتی که ما گفتیم یه وقت حالت سابقه داره یه وقت نداره، اگه حالت سابقه داشت استصحاب میکنیم هرچی بود، مثلا اونجا فرض میکنید این مایه نمیدونیم حلال یا حرامه، قبلا حلال بود استصحاب کن، نمیدونیم مثلا عذره طیور محرمت العک طاهره یا نجسه، اگه قبلا میدونستیم طاهره حالا به دلیلی شک میکنیم تردید میکنیم میگم نکنه دلیلش تمام نباشه، استصحاب حالت سابقه رو میکنیم. و ها کذای مایه خارجی نمیدونیم بوله یا آبه، خب قبلا آب بود حالا استصحاب بقای ما کن. اینا یه وشوپه بدویه است، یعنی حالت سابقه تو دستمون نیست، خب اونجا قاعده طهارت میاد، حالت سابقه نیست، کلش این طاهر کلش این حلال، یه وقت نه حالت سابقه داره اگه حالت سابقه داشت چی میاد؟ استصحاب میاد. حالا همینجا یه راهی باز میشه برای این نکته‌ای که عرض کنم. ببینید ما یه قاعده به اصطلاح طهارت و حلیت داریم، یک استصحاب مثلا طهارت و حلیت داریم. ببینیم اینا با هم چه فرق میکنه و کدومش مقدمه و نسبت بین اینا از نسب اربعه کدامه. اینم بحث خوبیه، هم واجه شناسی هم تطبیقش در موارد ثمراتی داره. نگاه کنید اینجا بزرگان میخوان بگن که بین این قاعده طهارت، حالا رو طهارت ما پیاده میکنیم، بین قاعده طهارت فرض کنید یا حالا قاعده حلیت هم میشه، این قاعده با استصحاب اللحاظ مفهومی بینشون تباینه. تباین یعنی ملاکاشون 100% فرق میکنه. در استصحاب حال سابقه لحاظ میشه، داره و لحاظ میشه، اما در قاعده طهارت و حلیت اصلا قاعده سابقه لحاظ نمیشه. میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، اصلا ما با حال سابقه کاری نداریم. خب پس ببینید ملاک یکی حالت سابقه شد، شک در بقا شد، ملاک در دیگری اصل این که این شی حلال یا حرامه شک داریم، حالت سابقش هم چه بسا دستمون نیست. پس دیدید لحاظ مفهومی ملاکی بینشون تباینه، ولی لحاظ مصداقی تباین نیست از نسب اربعه. لحاظ مصداقی میشه دوم خصوص مطلق. ببینید استواد نکنید ها، نگید چجور نسب اربعه چهارتو بود یکی تباین بود، چطور مثلا تباین میشود دوم خصوص مطلق. تباین یه جایی هم علامه داره، بعضی موارد رو مثال میزنن در تفسیر المیزان مصداقی، میگن مثلا این دوتا با هم تباین داره ولی مصداقا اوم خصوص مطلقه. خب اوم خصوص مطلق چجوری؟ کدوم عامه کدوم خاصه؟ میخوایم بگیم که قاعده عامه اللحاظ مورد و مصداق، قاعده عامه یعنی قاعده اونجوری که حال سابقه داره میگیره، میگه کلشن طاهر. اونجور هم که حال سابقه نداره، شک بدوی داری حال سابقش هم دستت نی، اونجور هم میگیره، حالا تفاوت نداره. یعنی عیب نداره شما اگه اومدی چیزی که حال سابقه داره مثلا طهارت حلیت استصحاب نکردید، تمسک کردید به کلشن حلال، تمسک کردید به کلشن چی؟ طاهر، مشکلی نداره. ولی استصحاب موردن خاصه. چجور موردن خاصه؟ یعنی هیچ وقت استصحاب جایی که حال سابقه براش نیست و لحاظ نشده اونجور شامل نمیشه. استصحاب میگه ابغ ماکان، شک در بقا داریم. پس موردن استصحاب شد خاص و موردن قاعده، چه قاعده طهارت چه حلیت شد چی؟ اهم. میبینید که لحاظ مصداقی نسبت و مخصوصه در واقع چیه؟ چیزه مطلقه، نه من بچه. ولی لحاظ مفهومی تباین بود، لحاظ ملاکی تباین کلی بود. اینم نکته‌ای بود که خالی از لطف نیست و نکته مفیدی هم هست. وقت ببینید معمولاً، حالا اینو من خدمتتون بگم، آیا استصحاب مقدمه یا قاعده طهارت مقدمه؟ ما میگیم استصحاب مقدمه، منتها یه جایی اثر نداره. مثلا ایشه قبلاً طاهر بوده، الانم استصحاب طهارت میکنی، استصحابم نکنی بیا الان بگی که کلشن طاهر، اینجا تفاوت نداره، چون استصحاب با مورد قاعده چیه؟ تطابق داره. یه جوابی تطابق نداره. مثلا استصحاب میگه این شی قبلا نجس بوده، الان مواجه شده در طهارت و نجاستش به دلیلی، قاعده کلشن لک طاهر میگه طاهره، ولی استصحاب میگه آخه من حالا سابقش دستمه این نجس بوده. اینجا ثمره داره و پس اگر عم شد، تعارض شد، تعارض اونجایی که معلولا مختلف باشه هستش. استصحاب میگه نجاست، قاعده طهارت میگه چی؟ طهارت. اینجا طبیعتا استصحاب مقدمه، برای اینکه استصحاب داره احراز میکنه، ولو احراز ظنی از واقع، اما قاعده طهارت که احراز نیست که. اون میگه شک داری، حالا بگو طاهره، بگو پاکه. پس اگر عمد شد بین استصحاب و قاعده، اینجا استصحاب مقدم میشه، جایی که معلول قاعده با استصحاب مختلف باشه. اگه معلولا یکی بود، در یه راستا بودن، او طهارت بوده حالت سابقه، اینم الان میگه کلش انتهاه، یا حالت سابقه حلیت بوده کلش انده که حلال، میگه چی؟ حلال. اینجا فرقی نمی کنه، اینجا ثمره نداره، ثمره جایی ظاهر میشه که معلولا مختلف باشه. پس این نکات پایان بحثم غفلت نکنید. اللحاظ ملاک و مفهوم بین قاعده و استصحاب کاملا تباینه، اصلا با هم مربوط نمیشن، ولی اللحاظ مساق و مورد و مخصوص مطلقه، و استصحاب محل جریانش عمه. استصحاب اونجایی که حالا سابقه داره، ببخشید قاعده این چیزه، موردن عمه، جایی که حالا سابقه داره میگیره، جایی هم که حالا سابقه نبود با قاعده میاد، به خلاف استصحاب که موردش خاصه. خب این حالا محصل بحث امروز، مطالب رو تنظیم کردیم خدمت شما بخونیم. خب خبر و اعارت صبح ذمی. یه روایت مانده راجع به استصحاب، اینم بحث کنیم که آریه دادن لباس به ذمی. اقولو من الروایات التي يستدل بها في الموارد الخاصه ما رواه الشيخ بسند صحيح عن سعد، از جمله روایاتی که استدلال میشه بهش به برای استصحاب، البته در موارد خاصه، اون است که شیخ طوسی به سند صحیحشون، اون تا حالا ما آدرس و از وسائل دادیم، وسائل هم از تهذیب دیگه. سند صحیح دارن، آخر مشیخ ذکر میکنن به جناب سعد. سعدم از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد هم از حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب هم از عبدالله ابن سنان. سند خوبه. قال سئل ابو عبدالله، عبدالله ابن سنان خودش پرسش نکرده، تو مجلس بوده، میگه از حضرت صادق سوال شد و انا حاضرون، در حالی که منم حاضر بودم، که انی اویر و ذمی صوبی، طرف پرسید من لباسم رو به ذمی آریه میدم، و انا اعلم و انه یشرب الخمر، میدونم این کار شرب خمره، و یاکل لحم الخنزیر، گوش خنزیرم میخوره. خب مسیحی ها اینا رو مصرف میکنن، یه یهودی. و یرده علیه، میاد این لباس رو آریه کرد، مدتی استفاده میکنه، به من بر میگردونه. اف اغسله، دست تر بیستده، بدن شرخ کرده، بشورم قبلا اصلی فیه، قبلی که درش نماز بخونم. و قال ابو عبدالله علیه السلام سل فیه، حضرت فرمود بله نماز بخون، ولا تغسله، الا تغسله نه نیست، نمیگه نشور، میخوای بشوری بشور، احتیاط جای خودشه، ولی لا تغسله چیه؟ در حقیقت اخباره، یعنی لازم نیست بشوری، من عدل ذالک، به خاطر این که احتمال میدی نجس شده یا شرب خم میکنه اینو نجس کرده. فانک، حال ببینید علتی که امام میاره چقدر زیباست، این عین استصحابه. فرمود فانک، زیرا تو اعرته، ای صوب به او آریه دادی، یا و هو طاهرون، و قبلا طاهر بود، حالا سابقه داره، ولن تستیقن انه نجسه، یقینم نداری که نجسش کرده، که اینا خیلی کار رو راحت میکنه، خیلی وسواسی ها رو نجات میده. فلا بحثن تو سلیفی باکی نیست که درش نماز بخونی، حتی تسرقن انهو نجسهو، تو یقین کنی که نجسش کردی. یعنی اگر لباسو بهش دادی و خود دیدی مثلا دست تربیه زد و بعد بداد، آره اونجا بشور و نمازتو بخون. وسائل جلد دوم ابواب نجاسات از این چاپای اسلامی دارالکتب، باب 74 حدیث اول صفحه 1095. خب حالا سند رو بررسی کنیم. این سندی که آقای شیخ سند داره به این سند در مشیخه خودش، این سعد ابن عبدالله اشعری قمی ثقه است، چون 12 امامیه وقتی ثقه رو راضی بهش به کار میبریم یعنی عادل، ای به این معنی، یعنی ثقه رو کنار 12 امامی بذاریم میشه عادل. در طبقه 8 از اصحاب عسکری هستش که اصحاب امام عسکری طبقه 8 میشه، و احمد ابن محمد که تو سند بود که آقای سعد ازش نقل میکرد، ایشون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیه، اینم ثقه است، آره عدل امامی. فرد روایتو صحیحتون، این فرد که میگیم یعنی واقعا بعضشون روشنه، مثلا حسن بن محبوب همینجوره، عبدالله ابن سنان همینجوره، بعد میشه موثقه، میشه صحیحه. بله، تدل علی حجیت الاستصحاب، به خوبی دلالت داره بر حجیت استصحاب و کار تمام. و قال شیخ و فیها دلالتون، حالا ببینید شیخ اعظمم نظرشون همینه، میگن در این روایت دلالتون واضحتون، دلالت روشن است، الا ان وجه البنا علی الطهاره، وقتی که امام گفت که بنا رو بر طهارت بگذار، و عدم وجوب غسلهی و لازم نیست بشویی، وچه چیه؟ هو سبق طهاره، چون اعلتهو و هو طاهرون، سبق طهارته. و عدم العلم به ارتفاعها، گفت لن تستعیدن، علمیست که این طهارت مرتفع شده. پس اینجا کسی شبهه نکنه به یه روایت مربوط به قاعده طهارته. اگه قاعده طهارت بود چرا امام حالا سابقه رو پیش میکشه؟ امام میگفت که کل شئن طاهر، مشبوک الطهاره مثلا طاهر، ولو کان المستند قاعدت طهاره، اگر مستند امام بر حکم به طهارت قاعده طهارت بود، لم یکن معنن لتعلیل الحکم به سبق طهاره، معنا نداشت امام علیه السلام حکم به طهارت رو بیاد علتش رو سبق طهارت بگیره، بگه طاهره چون قبلا پاک بوده. خب نباید اینو میگفت، میگفت طاهره چون نمیدانی نجس شده، به قاعده طهارت استناد میکرد. از الحکم فی القاعده مستندون الا نفس عدم العلم به طهارت و نجاسه، بله حکم در قاعده طهارت مستند است به خود عدم علم به طهارت و عدم علم به نجاست، اونجوری که میگن کل شیء مثلا طاهر. لا استناد الحکم به طهاره الى طهارت سابقه المعلومه، حکم در قاعده همیشه مستند میشه به چی؟ به خود عدم علم به طهارت. نه اینکه مستند میشه حکم به طهارت به طهارت سابقه معلومه که مال استصحابه، طهارت سابقه معلومه. ثم قال الشیخ، بعد شیخ میگه خب ما شبهه این که این روایت مربوط به قاعده طهارت باشه جواب دادیم، گفتیم که روشنه که برای استصحابه. حالا فقط اینجا یه نکته ایست که شاید فقط مختص به باب طهارت و نجاست باشه، به درد جواب دیگه نمیخوره. میگه نه درسته، نه ادوایتو مختصتون به استصحاب طهارت دون غیرها، قبول داریم روایت مختص به باب طهارت میشه نه غیر طهارت، اما در این حال لا یبعدو عدم القول، یه عدم میمش افتاده، عدم القول بالفصل بینهما، این میما اضافه کنه، بعید نیست که عدم قول به فصل، عدم قول به فصل یعنی کسی قائل به فرق نشده بین ها، یعنی بین این طهارت و غیر طهارت. حالا یه در نجاست هم شک بکنیم، قبلا نجس بود حالا بگو نجسه، نمیدونم قبلا واجب بود حالا بگو واجب، همه جا میتونی سرایت بدی این استصحاب رو. من ماج و شک و غیر و معنا میکنه از چیزایی که شک میشه، مثلا در چی؟ ارتفاعها بر رفع، ارتفاعها یعنی ارتفاع این به اصطلاح طهارت. حالا فرض بکنید صوب زمین نبود، لباس خودت بود، الان استفاده میکردی، حالا مثلا گربه اومده یه جایی رو نجس کرده، نمیدونی رو عبا شما رفته ادرار کرده، استصحاب طهارت کن، اعاره به صوب زمی هم نیست. و بالاتر از این جاهای دیگه هر جا میتونی روایت رو سریان بدی، تنقیح منات کنی، هر جا حال از سابقه بود بنا رو بر همون بگذاری. خب اینم آدرس که خوندیم، فراد الاصول شیخ، جلد سوم، صفحه 72، طبع مجمع الفکر. ما عد میکنیم اقولو الاستدلال و به حاضر صحیحه به حجیت الاستصحاب لا بعصبه، معلولش واقعا تمامه. و صدورها فی المورد الخاص، این که صادر شده در مورد خاص، و هو شک و فی بقای طهاره الا یوجب اختصاصها بالمورد، این فقط مختص به مورد خودشو، اونم خصوص عاره به ذمی و نمیدونم خصوص طهارت مختص نمیشه، چون الغای خصوصیت میکنه. و عدم فرق بین شک فی بقای طهاره و غیرهی، چه شک در بقای طهارت کنی، چه شک در غیر بقای طهارت بکنی، حتی اگه شک در بقای نجاست هم بکنی، حال از سابقه داشت جریان داره. یه نکته ثانیه او که شیخ میگه، حالا ما ادای القا خصوصیت گفتیم، شیخ میگه عدم قول به فصل، فانه لم یفصل القائل، ف کسی که قائل شد به استفادت الاستصحاب من هذه صحیحه، این آقا تفصیل نمیده بین موردها، یعنی بین مورد این صحیحه که طهارت باشه و غیر مورد این صحیحه، هر جا باشه، فی کل مورد شکه فی بقای حکم صابه، هر جا باشه، حتی به موضوعات هم میشه سرایت بدی، چه به صحه کن. فل استدلال بالاخبار العامه، یه نتیجه گیری بکنیم، این مدت کلی روایت عام داشتیم، خاص داشتیم، اینا استدلال کنیم به اخبار عامه و خاصه، فل جمله لاثبات حجیت الاستصحاب، چه در احکام وضعیه چه تکلیفی، لا اشکالفی فی جمله که میگیم، یعنی ممکنه تو بعضی روایات بعضی تشکیکات شما بکنید، ولی سرجم به نحو علم اجمالی بالاخره ثابت میشه که استصحاب حجته، چه در احکام وضعیه مثل طهارت نجاست اینا، چه تکلیفیه مثل وجوب حرمت همساله اینا، لا اشکالفی. دو تا نکته مانده، یکی اقسام شبهه، یکم فرق قاعده طهارت با استصحاب. بقیت هنا نکتتون و هیه ان شبهه علا البعت اقسام و در احکام و الموضوعات، در احکام و موضوعات کلن شبهه چهار جور داریم. الاولا، قبل از اولا یه ویرگول باشه خوبه، الاولا از شبهتو فی الحکم الکلی که شبهه فی وجوب دعا اندر رؤیت الهلال، نماز جمعه. خب اگه حالا سابقه داره که استصحاب میکنی، ندارم شبهه بدویه، شک در وجوب داری برایت میاد، اینا دیگه باید دقت کنید. دوم شبهه در حکم جزئی، مثل شک در این که این مایه حلال یا حرامه، حکم حلال یا حرامه. وقتی اینجوری نکته من گفتم که همیشه شک در حکم جزئی منشأش شک در موضوع جزئیه، چون نمیدونم ای آب مباحه یا قصبیه نمیدونم حلاله یا حرامه، اینجور چون نمیدونم این مایه خمره یا خله نمیدونم حلالی بینی، پس هر شبهه حکمیه جزئیه برگشت میکنه به شبهه موضوعیه جزئیه، برمیگرده به شبهه جزئیه موضوعیه. لشک فی ان هذا المایه مثلا خمرون او خلون لیکون حرامن او حلالا، این نکته رو غنیمت بشمارید، خیلی جام به دردتون بخوره. سوم شبهه در موضوع کلی، کما انه لا نعلم ان عذرت طیور محرمت الاکل، عذره پرندگان محرمت الاکل، آیا طاهرون او نجسون. خب این موضوع کلی کدوم شد؟ عذرت و طیور محرمت الاکل کلیه، فقط کلاغو نمیگیم، کلی. ای طاهر یا نجسه؟ خب حالا یه موضوع کلی ما رو شک داریم، وقت این به یه اعتبار میگن مثلا شبهه در موضوع کلی داریم. ارابه از شبهه فی موضوع جزئی خارجی داریم، کما انه لا نعلم هذا الماء الخارجی بولون او ماء، این جزئی خارجی، یا این بلل مشبه مثلا بوله یا وضی و مضی. و عند شک فی اصل الهلیه و الحرمه او الطهاره و النجاسه نتمسک به قاعده طهارت و الهلیه. یعنی کنه ای که اینجا میپرسه که مجرای قاعده طهارت کجاست و مجرای استصحاب کجاست. میگیم هر جو شک در اصل هلیت و حرمت چیزی بکنی یا در اصل طهارت و نجاست چیزی شک بکنی، تمسک میکنیم به قاعده طهارت و هلیت. ولو کان لها حالت، ببخشید، ولو کان لها حالتون سابقه، بله اگه حال سابق داشت یدی فیها الاستصحاب، استصحاب توش میاد، منتا حال سابقه یا هماهنگ به قاعده هلیت، بله یه وقت نه، استصحاب نجاست رو میگه، قاعده طهارت چی رو؟ طهارت رو میگه، اینو فرق میکنه وقتی که استصحاب مقدم میشه. خب و هو یعنی استصحاب مقدم بعد قاعده است. اینم یه نکته. و بین قاعدت طهارت و الهلیه و الاستصحاب من حیث المنات التباین الکلی، مناتو میگی یا مورد مساقو میگی؟ مناتن و ملاکن تباین کلیه، یعنی اصلا با هم جمع نمیشه، به این معنی که آره، به این معنی که گفت که دو پادشاه در اقلیمی نگنجن، تباین کلی. لأن منات الاستصحاب لحاظ الحالت سابقه و منات القاعده مجدد و شک فی طهارت و نجاس او الهلیت و الحرمه معقت نظر عن الحالت سابقه، صرفا داریم شک میکنیم، مواجه شدیم این عدس پاک حلال حرامه، حال سابقش هم اصلا لحاظ نمی کنیم، حال یا نداره یا لحاظ نمیشه، اینا درست شد؟ پس یکی ملاکش حال سابقه است، یکی ملاکش اصل در هلیت و طهارته بدون حال سابقه. اما از حیث مورد و مصداق بینهما عموم و خصوص مطلق، مطلق. خب کدوم عامه کدوم خاصه؟ مثل حیوان و انسان اینجا استصحاب میشه چی؟ عام میشه دیگه، چون استصحاب هم حال سابقه رو میگیره هم جایی که شک بدوی باشه اونجا نه، بله. یعنی القاعده اعم من الاستصحاب موردن، موردن اینا رو میگن حیث، تمیزه از حیث مورد نه از حیث چیز معنا و مفهوم. لأن القاعده دقت کنید تدری فی اصل طهارت و الهلیه، جایی که در اصل طهارت و الهلیت شکیم، فی اصل شک مثلا به طهارت و الهلیه اونجا میاد. ولو لم یکن لشی حالتون سابقه، ولو حالت سابقه چیه؟ نباشه، درست شد؟ و فی البقا ایضا، در بقا هم میاد، اینجا چی رو داریم میگیم؟ همون قاعده رو میگیم دیگه، بله آره. خب اما استصحاب فقط یه جا میاد، یدری فی شکه فی البقا، فقط بیشرده نم نیست. آره بیشرده نیست و استصحاب موردن شد اخص، ولیکن قاعده شدی ام. خب و السلام علیکم.